الرحیم در خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث تروک احرام جلسه 808 یک شنبه مورخه 27/1/96
اسلام روایت شامل میشه به
شبرمان عدلی مرمی خودش
بله یعنی قید بزنیم اینجا را مثلا اینجوری
مثلا هم به این صورت باشه که بخواه روایت ما بکنه که هم حد همزی شما مخواهم چیز نظر کنران به طور خودی روایت قید کامل مورد اند رو برمان شامل میدیم چه از این صورت اند شامل میشه اما
نظر بدون شهوت فامنای کمی بعیدم از این که واقعا بدون شهوت باشه. ممکنه بگیم مثلا اتخاذ شده در همون که مثلا اینجوری باشه بدون شهوت نظر فامنا، این خیلی یعنی موردیه که فرضش هم مثلا خیلی بعیده. بله اون دیگه یک چیز دیگه ای بوده دیگه. بله اون دیگه مسئله دیگری بوده. الا اگر نظر بدون شهوت فامنا درش خیلی مثلا مستبعده خب اب نداره اتفاقا مورد صوت و اینا که روایت داریم لا شیعه اصلا داریم که کسی پشت دیو بله بله روایت داریم لا شیعه اب نداره نباید ایبی داشته
باشه
اگر خود نه ظاهر روایت دیگه ببینید مورد شاز ممکنه همون روایاتی که روایتی داریم در باب صوت و چنین و صدای زنی رو شنید و مثلا بدون چیز یه مرتبه بالاخره فامنا لا شیء علی روایت معتبرم هست چیزی درش نیست برش نیست. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در ذیل محرم سوم از محرمات احرام دو مسئله رو حضرت امام در تحریر الوسیله ذکر می کنن. مسئله اول لو جامع امرأته المحرمه فإن اکرهها فلا شیء علیها و علیه کفارتان و ان طاوعته فعليها کفاره و علیه الکفاره. دو سه نکته در این مسئله اشاره شده است. نکته اول اگر مرد محرمی همسر محرمش رو مکره کرد بر جماع و مباشرت، در صورت اکراه حضرت امام می‌فرمایند لا شیء علیها، بر اون زن کفاره نیست. دلیل بر عدم تعلق کفاره به زن فی الجمله یه دلیل حدیث رفع است. حالا این فل جمله بعد معلوم میشه چرا میگیم فل جمله. حدیث رفع میگه رفع مستکره علی، رفع جمیع الاثار است از جمله کفاره. لذا در صورت اکراه کفاره به عهده زن نخواهد بود. دلیل دوم صحیحه عبید الله ابن علی حلبی باب سوم از ابواب کفارات استمتاع حدیث چهاردهم و این کانس تکره ها و لیس بحوان منها فلیس علیها شیئا. اگه بر جماع و مباشرت زن مکره شد به هوا و میل و خواسته او نبود فلیس علیها شیئا، بری زن کفاره نیست. خب یک نکته که اگر جماع با اکراه مرعی محرمه باشه فلیس علیها شیئا، اون حج من قابل و در بعضی مواردش و اون احکامی که بار بود احکام و عقوبتی و غیره در صورت اکراه برای زن ثابت نیست. یک نکته. نکته دوم، آیا اکراه در اینجا به همان معنای اکراه اصطلاحی است که در بحث حدیث رفع و سایر موارد مطرح است، که در فقه گفته میشه فلانی مکره شد به بیع ماشینش، به بیع منزلش، مکره به شهادت شد و امثال ذالک. اکراه آنجا چنین معنا میشه طلب فعلیست مقارن با توعید بر ترک مکره علی به ایقاع ضرر نفسی یا ضرر عرضی یا ضرر مالی بر مکره اگه مکرهون علیه رو ترک کن. بهش میگه خانت رو باید بفروشی، اگر منزل تو به من نفروشی یا ضرر نفسی یا ضرر عرضی یا ضرر مالی بهت وارد میکنم. طلب فعل با توعید بر ایقاع ضرر نفسی یا عرضی یا مالی بر مکره، لو ترک المکره علیه، وقت بی فعل میگن فعل اکراهی. آثاری هم داره دیگه، اون بیعش که لا بیعه اثر نداره، ولو بره تو معذر الزام بکنه مثلا چون اکراهی بوده اثر نداره. این اکراه در سایر موارد، آیا اکراه در اینجا هم که آثاری برش باره همین اکراه است؟ زوج یطالب این عمل حرام رو از زوجه محرمه و میگه لو لم تفعل، توعید میکنه ضرر عرضی، ضرر مالی یا ضرر نفسی بر او وارد کنه. از روایات این باب استفاده می شود که اکراه در این مورد معنایی داره اوسع از اکراه اصطلاحی. زن مکره شد بر مباشرت و این فعل حرام در حال احرام کفاره نداره، اکراه در اینجا معناش اینه که این عمل با میل و علاقه او نباشه. اینجا صدق اکراه میکنه، لازم نیست توعید بر ضرر نفسی و عرضی و مالی باشه، اینجا اکراه استراحه خاصه. همین قدر که این عمل با میل و علاقه او نباشه اکراه برش صدق میکنه. از کجا این برداشت رو داریم؟ روایات این باب رو مورد مطالعه قرار بدید، به دو سه روایت اشاره میکنیم. صحیحه سلیمان ابن خالد باب چهارم از کفارات استمتاع حدیث یکم، عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان، ما علیهما؟ فقال، امام فرمودند این کانت المرأتو اعانت به شهوت مع شهوت الرجل فعليهما الهدي جميعا وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة فاستكرهها صاحبها فليس عليها شيء. میگه زن و مرد محرمی مباشرت کردن، هر دو محرم بودن، ما علیه ما. امام میفرمان اگه اون خانومم در میل و شهوت کمک کرده با شهوت مرد، اونم میل بیمعنا داشته، فعلیه مل هدی و جمیعا. اما به امکانت المرأت و لم تعین به شهوته، اما اگه زن میل بی فعل نداشته و استکره ها صاحبا فلیس علیه ها شیون. یه عطف بر لم تعین به شهوتین و سکره ها صاحبها، اکراه معلوم میشه معناش چیه. صحیحه عبید الله ابن علی حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام باب سوم کفارات استمتاع حدیث 14 اشاره هم کردیم الان. این کانت المرأت و اعانت به شهوت ما شهوت الرجل فعليه ما بدنتان ينحرانه ما و این کانت تکره ها و لیس به هون منها و خواست او نبود و اکراه بود فلیس علیها شیء. حالا روایات دیگه هم داریم مراجعه کنید. نتیجه این که این که مدرسه نجف برای رفع کفاره از زن در صورت اکراه مطلقا به حدیث رفع تمسک کردن قابل اشکاله. اکراه در این باب موضوعش با اکراه حدیث رفع متفاوته، اینجا اوسعه. یعنی دو صورت داره اکراه اینجا، یک صورت مطالبه زوج است با توعید بر ضرر نفسی یا عرضی یا مالی لولم تفعل المرأة، و این مسلم هم اکراه اصطلاحی هم اکراه اینجاست و بسیار خوب حدیث رفع هم شاملش میشی. اما یه مورد دیگه هم داریم از روایات استفاده میشه، اینجا مصداق اکراهه. لم تعن المرأة بشهوة مع الرجل، نهیشم میکنه، میگه این کار حرامه، چرا این مطالبه این حرام رو میکنی؟ من ناراحتم، من دوست ندارم این کار رو، ولی معذاله تمکین میکنه در مقابل زوجش. از روایات باب استفاده میشه این مصداق اکراه مورده. این اعانت المرأة به شهوت مع شهوت الرجل فعليهما کفارتان و این لم تعن المرأة فليس عليها شيء. اینم مطلب دوم که لازم بود اشاره بشه. بفرم همکاری مطلق نه، لم تعین به شهوت، یعنی میل نداره بینم
خودش تفسیر رو کنه، یه تفسیرش اکراهش کرده باشه.
خب نه
جدیدی نیست این اکراه، اوسع نیست.
نه قطعا اوسع، اگه قبل از شما ببینید توضیح روایت اول رو صحیحه سلیمان ابن خالد رو دقت نکردید. ان کانت المرأة اعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا. مفهومش چیه؟ سب کنید مفهومش چیه؟ مفهومش چیه آقا؟ یا نداره مفهوم؟ جمله بعدی هم روشنش میکنه، جمله بعدیم توضیح همون مفهومه. و ان کانت المرأة لم تعن بشهوة و استکره ها صاحبها. بله این روشن توضیح اون جمله است. بله بله این روایات ایره میگه، این روایات ایره میگه چیه، یعنی خیلی نمیخوام موافق نیستم. بله دیگه روایات هم ایره میگه اِلَّمْ تُعِنِ الْمَرْأَةُ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ. شما بیشتر از جیب خودمون ولی چیزیم بذاریم رو روایت، روایت اینو میگه. بله شما میگید خلاف قاعده اکراه، اکراه اونجا به یه معنای دیگه است. خب خود درست خلاف قاعده است، ولی نفس خاص اینو میگه، اب نداره خلاف قاعده باشه، نفس خاص اینو میگه. اینجا توعید به ضرر نفسی مالی عرضی ملاک نیست.
خب
مثلا اگر بنابراین ببینید تفاوت ها رو فکر کنید، مطالبه میکنه زن میتونه فرار کنه، اگه میتونه فرار کنه طبق اون که اقرار اونجوری معنا کنیم، اگه فرار نکنه زن از دست مرد میتونه فرار کنه از دست مرد، اگه فرار نکنه از دست مرد اقرار برش صدق نمیکنه. خب برای کسی که میگه اقرار به اون معناست باید ملتزم به این معانی بشه، ولی به نظر ما روایت این دیگران هم دارن، این رو تنها نیستیم ما، دیگران هم تصریح میکنن به این معنا و درست هم از روایت این استفاده میشه. قطعا اکراه تفسیر همونه چون بعد از اوست اصلا. خب کجا اصل اکراه داره اونو توضیح میده، این اصل تفسیری برونه. این لم تو این اعانت المرأت به شهوت مع شهوت الرجل و الا اصلا قید به شهوت نمی آورد، میگه این اعانت المرأ معها، میگه اگر نه در میلش با او هماهنگ بود کمکش کرد در این میل، او هم میل داشت و هم استقبال کرد از این کار، اونم باید کفاره بده. و این لم توعن المرأت و به شهوت، در مقابل اینه تصریح هم داره در روایت، اکرام عطف تفسیری برای معناست. میگه ایزار روایت اینه. مطلب سوم یا نکته سوم در اینجا، در صورت اکراه، خب اگر اکراه اصطلاحی هم بود مسلم حدیث رفع حکم وضعی رو از این مکره بر می داره، در مطلق اکراه هم چه اصطلاحی چه غیر اصطلاحی، صحیحه عبید الله حلبی حکم وضعی کفاره رو از او بر می داره. لیس علیها شیء على القاعده، نباید مرد جور کفاره بکشه، یعنی اگر نمی بود نص خاص که مرد اکراه کرده خانمشو بر این عمل علیه کفارتان، مرد دو تا کفاره داره، علل قاعده کفاره راهده ثابت بود، مرد فعل احرام رو کرده باید کفاره بده، زنم مکره بوده کفاره نداره، علل قاعده اینه. حالا مثل سایر جا در بحث صوم، اگه مردی اکراه کرد در روز ماه مبارک رمضان خانومشه بر مباشرت، حالا همون اکراه اصطلاحی بگید با توعید بر ضرر مالی نفسی عرضی، آیا مرد دوتا کفاره داره؟ یعنی کفاره زن رو هم مرد باید متحمل بشه؟ حالا درست یه روایت ضعیفه داریم نظر ابن سوید آمده درشی معنا، ولی فتوا ندادن بهش، میگن روایت ضعیف خلاف قاعده هست، مکره کفاره نداره دیگه، ثبوت کفاره صوم زن بر مرد میگن نخیر همچی چیزی نیست، فتوا به همچه مسئله نمیدن. دقت کنید اینجا نص خاصی معنا رو ثابت میکنه و الا علی القاعده نیست، نص خاص تصریح میکنه بر مرد در این صورت دو تا کفاره واجب است، دو تا بدنه باید بده. باز خوب دقت کنید، اینجور نیست که کفاره اولا و به ذات به زن تعلق بگیره مرد غرامت بکشه. نه همه نکته فقهی داره که عرض میکنم. در بحث دیات میگن دیه بر عاقله است. اولا و به ذات دیه بر خود قاتل تعلق میگیره، ولی روایات میگه عاقله باید غرامت بکشه. حالا در اونجا اگر عاقله غرامت نکشید، عاقله تکلیفشون انجام ندادن، آیا تکلیف از قاتل ساقطه؟ ابدا تکلیف از قاتل ساقط نیست. ما نحن فیه. اگر کسی اینجور بگه که یه روایت بی مورد خاص داریم تو کتاب الحج در مباحث حج بررسیش میکنیم، او روایت هم اونجور که بعضی معنا کردن نیست که علیها ارز کنم کفارتون یغرمها زوجها. اگه اینجوری باشه، یعنی اگر بگیم در صورت اکراه کف فاره به زن تعلق میگیره، مرد باید غرامت بکشه چون مرد مجبورش کرده، وقت نتیجه این میشه. اگر مرد کفاره زن رو نداد، خود زن باید بره کفاره شو بده. ولی چنین نیست. ظاهر نصوص خاص میگه لو اکرهه مرد، مرد محرم زن محرمش رو بر این عمل، فلیس علیها شیعون و علیه کفارتان، بر زن هیچی نیست. ای سریح نست خاصه، سیحه سلیمان ابن خالد، سیحه عبید الله حلبی و روایات دیگه. لیس علیه شیعه، زن هیچ وظیفه ای نداره، و علیه کفارتان. خب علیه نتیجه این میشه، اگر مرد کفاره نداد اصلا، یا حالا کفاره خانم نداد، او به من چه، خودت برو کفاره بده، به عهده زن کفاره ای نخواهد بود در این صورت. اینم مطلب سوم در این مسئله. نه دیگه، اصلا روزه که گفتیم یک جا هست قضاء روزه به جای بعضی از کفاره میرسیم، یک جای دیگه کاملا بررسی میکنیم. فعلا فعل جمله به مناسبت اشاره کردیم، اونی که شیخ مفید میفرماید اگه شاد نبود سه روز روزه بگیره، اولا اون ترتیب نیست تو روایت، تو روایت علیه بعد از نبود شاد در کفاره ذبی از کنم تصدق عشرت مساکین ثم صوم ثلاثه ایام، تعمیمم برخلاف قول صاحب ریاض از او استفاده نمیشه. اصلا ما دلیل عامی نداریم که اگه کفاره در باب احرام متیسر نشد علیه صوم، همچه دلیلی نداریم ما، جاش بررسی میکنیم. بله استغفار از بعضی از ادله استفاده میشه که اگه کفاره نداشت بده استغفار کنه، اما ای که بدلیت تصدق یا صوم به جای کفارات در باب احرام مطلقا همچه دلیلی برش نداریم. حالا این رو باز جای خودش بیشتر بررسی خواهیم کرد. این مسئله اول در تحریر که زیلی بحث اشاره میکنن، این سه نکته توضیح داشت اشاره کردیم. مسئله دوم، کل ما یوجب الکفاره لو وقع عن جهل بالحکم او غفلتن او نسیان لا یبطل بی حجه و عمرته ولا شیء علی. خب دو نکته اینجا در رابطه با این مسئله با توضیح داده بشه. نکته اول، یه قاعده کلی بیان میشه در باب کفارات، ولو در ذیل بحث التزاز زن و مرد از یک دیگر این قاعده رو مطرح میکنه. حالا ما در پایان بحث کفارات چند تا قاعده عامه داره کفارات، اونا رو اونجا متعرض میشیم. اینم علی القاعده اونجا باید ذکر میشد. حالا حضرت امام اینجا به مناسبت آوردن. مطلب اول این است که تمام محرمات احرام که کفاره داره، قاعده کلی این است اگر کسی عن جهل این محرمات موجب کفاره رو انجام داد، چه جماع باشه چه غیر جماع باشه، می فرماین لو وقع این محرمات عن جهل لا شیء علی، کفاره نداره، عقوبت نداره، سایر آثارم نیست. مثلا در بعضی از محرمات بطلان حج بود بنا به قولی و اعاده حج من قابل. می فرمان اگه جهلن انجام بدهد همچه حکمی نیست، نه بطلان حج، نه بطلان عمره است، نه سایر عقوبات است. حالا این قاعده یک مخصصاتی داره که اونا رو بذارید جاش اشاره میکنیم. امام اینجا اشاره نکردن ولی مخصصاتی داره، یک الا ما خرجی تو ذهنتون باشه نسبت به این قاعده، درسته؟ ولی اصل اولیه اینه. خب دلیل بر این معنا در مطلق کفارات صحیحه عبدالصمد ابن بشیر است که ما به مناسبت هم در اصول هم در فقه چند بار این صحیحه رو متعرض شده. راوی میگه تو مسجد الحرام نشسته بودیم که یه مردی با لباس مخید آمد میخواست طواف کنه، مردم ریختن رو سرش و خجالت بکشه چرا با این لباس و لباسات رو در بیار، از پایین پاد در بیاد، از بالا سرت در نیارو. و اصحاب ابو حنیفه هم بهش گفتن که بالاخره حجت باطله، علیکل حج من قابل. تو بعضی از نقلا داریم رجل اعجمیه، این عرب هم نبود، تو سرش میزد. بالاخره حج در اون زمان ها با زحمت، چقدر چند ماه زحمت بکشه غیر عرب، از کجا بیاد حج؟ حالا بهش بگن که حجت باطله و برو دوباره سال دیگه حالا اینجا بمان، مثلا چون معلوم نیست اون وقت دیگه بتونه بره برگرده اینجا، باش تا سال دیگه ایام حج و حج انجام بدی. خب امام صادق علیه السلام حلال و مشکلات اونجا بودن، بعضی مثل که بهش گفتن به حضرت مراجعه کن بپرس مسئله را، حضرت فرمودن تو میدونستی که کار حرام؟ گل نه. حضرت فرمودن هیچ مشکلی نداره، لباساتو در بیا، لباس احرام بپوش. لیس علیک بدنتون، اونا گفته بودن یه شطور مثلا یک بدنه کفاره بده سال دیگه هم برو حج. حضرت فرمودن لیس علیک بدنتون، لیس علیک الحج من قابل، نه بدنه داری نه حج من قابل داری. ذیل روایت این جمله رو فرمودن در مقام تعالی، ایما رجلن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی. این قاعده کلیست. هر کسی که به خاطر جهالت کاری رو مرتکب بشه فلا شیء علی، قدر مسلم کفارات عقوبات لا شیء علی، چیزی برش نیست. حالا چرا او رو بعد او رو باز جاش اشاره میکنیم، فعلا جاهل قاصر مد نظر باشه، ولو در مورد روایت ممکنه کسی بگه جاهل مقصره که ما هم تو اصول به مناسبتی همین توضیح رو دادیم، ولی اینم ذیل قواعد کلی ما بررسی میکنیم. فعلا مقصود از جهالت جهل قصر، یعنی جهل قصوری نه جهل تقصیری. جهل تقصیری بحث داره، حرف داره، بذارید جاش مطرح بکنیم. خب از این روایت استفاده می شود که تعلیل در مطلق کفارات جاری است، در خصوص مباشرت و التزام روایات خاصه هم داریم. صحیحه معاویه ابن عمار، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل محرم وقع على اهله فقال ان كان جاهلا فليس عليه شيء. حالا این نکته که یعقوبیان جاهل قاصر و مقصری بحث مفصلی داره، در ذیل همون قواعد عامه اشاره میکنیم، حرفاشو میزنیم. یا صحیحه زراره، ان کانا جاهلین استغفر ربهما و مزیا علی حجهما ولا شیء علیهما. اگه مرد محرم و زن محرم که مباشرت کردن، صدر روایت مفصله، حضرت می فرمان اگه جاهلن استغفر ربهما مزیا علی حجهما ولا شیء علیهما، حجشون درسته، لا شیء علیهما، هیچ کفاره این بر اونها نخواهد بود. اینجا دقت کنید، صاحب تفصیل و شریعه در جلد 13 صفحه 528 یه بحث مفصلی رو باز میکنه. بحث ایشون مناسبت داره با این نکته که ما قبلن در بحث نظر به شهوت ولم یمنی صاحب جواهر و جمعی از محققین فرمودن نظر به شهوت در حال احرام حرام است، ولو لم یمنه. به چه دلیل حرمت تکلیفی داره؟ گفتن چون در روایت صحیحه آمده یستغفر، استغفار کنه. ما اونجا بحثی رو مطرح کردیم، استغفار استغفار عن الذنب نیست، استغفار به مثابه یک دعاست. و توضیحات کنم مطرح کردیم، شاهدش این بود که گفتیم مواردی در خود تروک احرام داریم که محرمی عن جهل انجام شده. امام علیه السلام می فرماد یستغفر ربه، و هر کسی عن جهل انجام بده که گناه نیست که یستغفر ربه. صاحب تفسیر و شریعه این نکته رو اونجا قبول نکردن، فرمودن نخیر استغفار ظهور داره در این که گناهی انجام شده یستغفر. البته طبیعیه در نبی و امامی را قبول نمی کنن، ایشون معلومه، ولی در سایر موارد میگن استغفار ملازمه داره با گناه. اینجا که میرسه توجه به این معضله میکنن، میفرماین ان جهل انجام شده است. چرا در صحیح زراره امام میفرماید استغفر ربهما؟ میفرماین ما که گفتیم استغفار ظهور داره در اینکه گناهی مرتکب شدن. خب اینا که عن جهلن بوده گناه نیست که، چرا روایت میگه استغفر ربهما؟ دو صفحه مطلب دارن ایشون. اینجا مراجعه کنید این چالشو که درگیر میشن باش، دو صفحه مطلب دارن، بالاخره میخوان با خطابات قانونیه به نوعی حلش کنن. حالا چجوری عبارت ایشون رو مطالعه کنید دیگه من وارد نمیشم، بحث خطابات قانونی هم تو اصول کردیم، گفتیم قبول نداریم، نقدش کردیم، ولی عبارت این دو صفحه عبارت ایشون اصلا مطالعه کنید ببینید ایشون چجور از این اشکال فرار میکنه. از این بر میگه استغفر ربهما ظهور داره برای که گناهی انجام شده، از این بر سریعا عمل با جهالت بوده گناهی درش نوشته نمیشه، از این برم استغفر ظهور در وجوب استغفار داره. پس چیکار کنیم ما؟ وقت توضیح میدن یکی دو صفحه مطلب دارن، مراجعه کنید جواب ایشونو ببینید، به نظر ما که اشکالی بر مسئله نخواهد بود. نکته دوم اینجا، مطلب دوم تمام کنیم این مسئله رو، این است که صورت غفلت و نسیان هم در حکم جهل قرار داده شده است. اگر غفلت کرد موجب کفاره را انجام داد، اگر فراموش کرد محرم احرام را انجام داد، مثل حالت جهل میمانه. سوال، آیا نفس خاصی در مسئله داری که غفلت و نسیان ملحق به جهل است؟ پاسخ اینه که نخیر، نفس خاص نداری. بازی در جاش توضیح خواهیم داد زیر همون مباحث کلی که غفلت و نسیان از مصادیق جهل است. نسیان و غفلت یعنی جهل مسبوق به علم. ما جهل دو نوع جهل داریم، گاهی از اول طرف عالم نبوده الى الان، ای که ان جهل مطلق. گاهی جهل داریم، جهل متعقب به علم است، ولی جهل برش صدق میکنه. ای دیروز میدونسته الان فراموش کرده، الان پس جاهله. ادله جهل مورد غفلت و نسیان رو شامل میشه الا مخرج به دلیل. باز ممکنه موردی داشته باشیم نسیان با جهل فرق کنه. اگه نفس خاصی بر تفاوت نسیان و جهل نبود، نسیان ملحق به جهل خواهد بود. به این قاعده کلی که در مسئله دوم امام بیان کردن جای خودش دوباره بر میگردیم. مطالبی زیلی قاعده هست که در جای خودش اشاره خواهیم کرد. اونم یکی از مصادیقشه. شما دارید فرق اقسام رو با یک دیگر بیان میکنید، ولی در نسیان جهل هست یا نیست؟ خدا خیرتون بده. نمیدونه الان نسیان یعنی چی؟ یعنی فراموش کرده است ما کان یعلمو، یعنی الان نمیدونه. بله جهلیست که لو توجه لو التفته، اگه کسی یه سوک بهش بزنه ممکنه از این نسیان در بیاد، از جهل در بیاد، اینم جهله. حالا اونجا میگیم دیگه، بحثاش اونجا. با ذکر این نکته مباحث حرام دوم زارن از محرمات احرام بعد از سید التزاز زن و مرد از یک دیگر بود، فی الجمله بحثاش تمام شد. حرام سوم ایقاع العقد لنفسه او لغیره هست که توضیحاتش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در نسیان دقت کنید، جاش بحثای لطیفی داریم. الان اگه شاید یکی دو روز بخواد معطل همین خصوصی مسئله بشی، الان نخواستیم اینا رو اونجا مفصل زیر قواعد کلی ذکر میکنیم. در نسیان گاهی از اوقات عقوبت برای این که چرا یه کاری کردی که فراموش کردی مترتبه، و از این جهت با جهل فرق داره در اثر شرعی. ما مواردی داریم، اتفاقا بعضی از فقها فتوا میدن اگر کسی فراموش کرد تو لباس نجس نماز خون، روایت صحیحه میگه او نمازش درسته، ولی اگر یک مقدمات غفلت رو خودش فراهم کرده بود، بیمبالاتی کرده بود، دوباره اون نماز رو بخونه. بعضی از آقایان میخوان فتوا میدن بعضی از اعلام نجف، این درست هم به نظر ما، میگن اون نماز دوم عقوبته، عقوبت مقدمات نسیانه، چون در روایت صریحا میگه اون نمازش درسته، ولی عقوبتن لمقدمات نسیان که چرا لا مبالاتی کرد تا فراموش کرد، دوباره این نماز باید اعاده کنه. مثل اعاده حج که یه عقوبت بحث کردیم، در بعضی از موارد اعاده حج عقوبته. سیعه زرانه بگم حج اولی حجشه، حج دوم عقوبته، در باب نسیان هم این رو داریم. این موارد متفاوته، حالا اونجا جاش دیگه بررسی بیشتر میکنیم، توضیح خواهیم داد. خیلی خوب، طبق همون روایت ضعیف فتوا میدن. نه اگه زن مجبور کنه نه، ولی اگه مرد مجبور کنه، دیگران هم این فتوا رو دارن که امام میگه. بیارید خوبه اینجا فتوا رو ببینید. دو تا روایت داریم هر دو ضعیفه، دو تا روایت داریم تو باب سوم هر دو ضعیفه. حالا امام چیکار کردن، چه جوری آمدن مثلا یک تصحیح کردن یک روایت رو، اونجا باید بگیم نص خاص ولی علی القاعده نیست، چون رفع مسلوک له علی حدیث رفع، رفع میکند عقاب و اثر وضعی عمل رو از مکره. اثبات این اثر بر شخص دیگه دلیل خاص میخواد. در باب سوم دو تا روایت داریم هر دو ضعیف. اگه امام فتوا امام بخونید، اگه امام فتوا میدن باید بررسی بشه چی میگه. بنابر احتیاط معلوم میشه. حالا بالاخره ببینید شهرتی یه چیزیه در ان شاء الله بررسی کنید مثلا، ولی به نظر من نمیشه طبق اون دو روایت فتوا داد، چون هر دو سندی ضعیف. بعضی که میشه خلاف قاعده، اون وقت سندم که ضعیفه رفع میکنه. اما اثبات این کفاره به عهده کسی دیگه، یعنی مکره باید کفاره مکره رو بده. ایمت دلیل و علم مجبورش کرده باشه کفاره از مرد، اصلا به عهده مرد نیامده که ساقط شده باشه، به عهده مرد نیامده که ساقط شده باشه. ابطال صوم اوست، کفاره به عهده او بیاد، او سبب ابطال شده. بله اما وقتی او کفاره نداره تارتا میگیم او سبب تعلق کفاره به غیر شده، خودش غرامت بکشه. یه روایت گفتیم در همین باب در بعد از طواف نساء میایم، مردی از احرام در آمده، خانمش مجبور کرده بر مباشرت، میگه علیها بدنتون یغرمها زوجها. اگه این ظاهر بود خب بله، وقت بعد این باید حمله بر غیر صورت اکراه کنیم. خب بعد علیه کفاره، این که خیلی خلاف اصل، نه روزش باطله نه چنینه. حتی در اون صورت گاهی تصویر میشه، حالا وقت گذشت، گاهی تصویر میشه که مرد عمل حرام هم مرتکب نشده، چون ابطال صوم حرامه. اگه ایزاء مؤمنه نباشه، او در خواب باشه، این بره با او جماع کنه بالاخره. خب روزه او که حرام نیست، ایزاء مؤمنه هم که نشده، پس این اصلا عمل حرامی خودش روزه نداره فرض کنید. عمل حرامی هم مرتکب نشده که بعد بگید حرمت تکلیفی هم داره. خیلی خوبه، صلی الله علی محمد. آره همین نکته اخیر یا همین نکته